ما قرآن را برای پندآموزی آسان ساخته ایم، اما آیا پندگیرنده ای هست؟ قوم لوط نیز هشدارها را دروغ شمردند. ما هم طوفانی از شن بر سر آنان فرستادیم، مگر بر سر خانواده لوط که وقت سحر نجاتشان دادیم و این نعمتی بود از جانب ما، و ما هر که را شکر گزار باشد این گونه پاداش می دهیم. و لوط نیز آنان را از خشم و سخت گیری ما بیم داد، اما آنان در برابر آن هشدارها خیره سری و جدل کردند. آنها از لوط مهمانان او را برای کامجویی طلب کردند، ما نیز چشمانشان را کور ساختیم، پس بچشید عذاب مرا و هشدارهایم را. آنها نیز صبحشان با عذابی ماندگار آغاز شد، آری بچشید عذاب مرا و هشدارهایم را. ما قرآن را برای پندآموزی آسان ساخته ایم، اما آیا پندگیرنده ای هست؟ هشدار دهندگان به سوی فرعونیان نیز آمدند، آنها هم آیات ما را یک جا دروغ شمردند، ما نیز فرو گرفتیمشان، گرفتن پیروز مندی مقتدر. حال گوییم آیا کافران شما از اینان که برشمردیم بهتر و برترند؟ یا مگر برایتان در کتابهای آسمانی امان نامه ای آمده است؟ لابد میگویند ما با همیم و پیروزیم. به زودی جمعشان دچار شکست و هزیمت خواهد شد و همگی فرار خواهند کرد. آری وعدگاه آنان قیامت است، و قیامت سخت‌تر است و تلخ‌تر. گناهکاران در گمراهی و جنونند. روزی فرا رسد که آنها را با صورت در آتش کشند و گویند اینک دوزخ را با گوشت و پوست خود بچشید. آری ما هر چیز را به اندازه آفریده ایم.
الهی امروز من آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای خودت. قلب من جایگاه فقط مهربانی، زندگی من سرشار از آرامش و روح من غرق از محبت الهی.
یا رب العالمین، 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 يا رب العالمين، 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 يا
آغاز میکنیم به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف و عنایت اوست. هموطنان، مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. صمیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حاجی نوروزی. صدابردار فتان بادپر. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. هماهنگی فروزان امیدی. و من گوینده وجیه حسینیان. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید، و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 14 دو بعد از ظهر. و ما برنامه های امروز. ابتدا 6:15 بامداد بشنوید بدون تاریخ رو. شش و 28 بامداد 100 ثانیه با کتاب. شش و 30 بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ باشید. ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. اتاق فرهنگ رو بشنوید. 8:58 صد ثانیه با کتاب. ساعت 9 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید. ساعت 10 کتابان. 10:31 دیگر همکارانمون با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند. 11:30 گام های گم شده تقدیم میشه. 11:41 صد ثانیه با کتاب. 12:15 افسانه های ایرانی رو خواهید شنید. ترانه باران 12:30 چاپ اول. 12:45 ساعت 13 از شما دعوت میکنیم شنونده نمایش فرهنگ باشید. و 13:30 هم هفتانه با آگاهی شما دوستان محترم برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:59 است. و اما الان بدون تاریخ.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند، تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. ملک تاش خانم ملقب به نجم السلطنه، مادر زنده نام دکتر محمد مصدق، زنی مقتدر و سخت گوش و به قول یکی از دختران فرمان فرما، عمه پیر 80 سالش، زن مسن و کوچک اندامی بود. چادر سیاه بر سر داشت و از در بیرونی وارد اتاق پدرم می شد و با حرکت سر جواب تعظیم ما را می داد و به سرعت به طرف برادر روانه می شد. چهره سفید داشت، با چشمانی درشت و برآمده به رنگ میشی روشن و با وجود کهولت سن، اما جلد و چابک بود. فکری روشن و گفتاری تند و تا حدی خشن داشته. ولی اغلب شاهزادگان مسن آن دوره آهنگی با تحکم و گفتاری نسبتاً درشت داشتند. نجم السلطنه در سن 80 سالگی هم شخصاً مشغول نظارت بر ساخت ساختمان بیمارستانی بود که به نام بیمارستان نجمیه هنوز در تهران پای برجاسته. زندگانی او ساده و بی‌آلایش بود و ثروتش را با انرژی بسیار و ایمان راسخ صرف ساختن اولین بیمارستان خصوصی و مدرن تهران کرد. ملک تاج خانم معروف به نجم السلطنه نوه عباس میرزا و دختر عموی ناصرالدین شاه بود. مادرش دختر بهمن میرزا بهاءالدوله و نوه فتحعلی شاه بود. ملک تاج بزرگترین فرزند فیروز میرزا بود و دارای دو خواهر به نام‌های اشرف خانم سرور السلطنه و ماه سما خانم عصمت السلطنه بود که این خواهر آخری در جوانی درگذشت و تنها برادر تنی‌اش عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود. خواندن و نوشتن را به رسم زمانه در کنار دیگر خواهران خود نزد معلم‌های خانگی فرا گرفته. در سن 16 سالگی با مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی کرمانی حاکم کرمان 1284 تا 1296 هجری قمری که از او بسیار بزرگتر و دارای همسر و اولاد بود ازدواج کرد. یکی از دلایل فیروز میرزا نصرت الدوله برای انجام این ازدواج تحصیلات نظامی مرتضی قلی خان در روسیه بود که این امر در آن زمان بدیع و امتیازی بالا محسوب می شد. مهریه عروس نیز قابل ملاحظه بود و 4.5 دانگ از قریه اسماعیل آباد یکی از دههای حاصلخیز کرمان بود. پس از مراسم ازدواج در تهران، عروس با کالسکه به کرمان رفت. اهالی که تا به آن روز کالسکه 4 اسبه ندیده بودند، برای تماشای آن جمع شدند. نجم السلطنه حدود 10 سال در کرمان زندگی کرد و دارای دو دختر به نامهای زرین تاج خانم، ملقب به شوکت الدوله و ملوک خانم، ملقب به عشرت الدوله شد. با آغاز قحطی و آشفتگی در حکومت، مرتضی قلی خان از حکومت برکنار و به همراه نجم السلطنه و دو فرزند خود راهی تهران شد. نجم السلطنه از رفتن به تهران و نزدیکی به خانوادهش خوشحال بود، ولی اوضاع مالی وکیل الملک از این شادی میکاست. وکیل الملک یک سال بعد از ترک کرمان فوت کرد و نجم السلطنه با بدهی‌های فراوان همسر خود برجا ماند. فیروز میرزا از ناصرالدین شاه تقاضا کرد تا حکومت کرمان را به وی واگذار کند تا بتواند به دهی‌های وکیل الملک را پرداخت کند و در ضمن ارث نوه‌های خود را از دیگر فرزندان وکیل الملک جدا کند. ولی او نیز کاری از پیش نبرد و اختلاف بر سر میراث وکیل الملک برطرف نشد تا برادر نجم السلطنه عبدالحسین میرزا فرمان فرما در سال 1309 هجری قمری به حکومت کرمان منصوب شد و توانست تمامی سهم ملک و املاک خواهر و خواهرزاده هایش را سر و سامان بدهد و به فروش رساند. نجم السلطنه در سال 1260 هجری شمسی با میرزا هدایت الله وزیر دفتر، پسر عمو و شوهر خواهر میرزا یوسف آشتیانی ازدواج کرد. این ازدواج برای هر دو خانواده مطلوب بود. ثروت وزیر دفتر برای نجم السلطنه و موقعیت خانوادگی او برای وزیر دفتر. نجم السلطنه در سال 1303 قمری پدر و یک سال بعد مادر خود را از دست داد و چند سال بعد همسرش وزیر دفتر بر اثر ابتلا به بیماری وبا فوت کرد. نجم السلطنه دو سال بعد به همسری میرزا فضل الله خان طباطبایی دیبا منشی مظفرالدین شاه درآمد. این ازدواج نیز در سال 1285 هجری شمسی با مرگ میرزا فضل الله خان پایان یافت. حاصل این ازدواج پسری با نام ابوالحسن خان ثقت الدوله بود. با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه زندگی نجم السلطنه نیز دچار تغییراتی شد. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در اثر مخالفت با مظفرالدین شاه به تبعید خودخواسته تن داد و در عتبات ساکن شد و دسیسه چینی های درباریان باعث برکناری وکیل الملک از کار شد. دختر شاه که با عبدالحسین و میرزا فرمانفرما برادر نجم السلطنه ازدواج کرده بود از همراهی با همسر خود به عتبات منع شد و در تهران ماند. نجم السلطنه در مدت 4 سال تبعید برادر امور زندگی زن برادرش عزت السلطنه را هم در دست داشته. نجم السلطنه در تمام مدت تبعید برادرش با نامه‌نگاری عبدالحسین میرزا را از وقایع آگاه می‌کرد. نامه‌های نجم السلطنه از اهمیت خاصی برخوردار است. ملک‌تاج اندکی بعد برای دیدن او به عتبات رفت و از آنجا عازم سفر حج شد. جملات آغازین یکی از نامه‌های ملک‌تاج خانم نجم السلطنه به برادرش عبدالحسین میرزا چنین است: قربانت بگردم شاهزاده جان خودم، انشالله احوال نازنینت خوب است. اگر از احوال من بخواهید شکر خدا نعمت سلامتی داریم. والا بلا دلم یه خورده شد برای شما. کاش من جای شما بودم. خدمت جناب سید و شهدا. قربانت شما را به خدا قسم التماس دعا دارم. کاش مرا بخواهد بیایم. قربانت از قصه شما دلم خون شد. نامه های نجم السلطنه به فرمان فرما نامه های ساده در شرح احوال و ذکر اقوال و نیز رتق و فتق امور مالی. گاهی هم توصیف وضعیت سیاسی و اجتماعی و ناآرامی هایی که پایتخت به خود می دید در نامه ها می آید. تصویری را که این نامه ها از نجم السلطنه برای خوانندگان امروزین ترسیم می کند، تصویر زنی است که خود چرخ زندگی می چرخاند و در پی آن است که زندگیش را سامانی مبارک ببخشد. نامه ها ساده و به دور از قلم فرسایی و بازی واژگان است. نجم السلطنه در اواخر عمر بیمارستان نجمیه تهران را در ملک خود در خیابان یوسف آباد حافظ کنونی که از همسرش فضل الله خان دیبا به ارث برده بود ساخته که یکی از نخستین بیمارستان‌های مدرن تهران به شمار می‌رود. نجم السلطنه برای مخارج این بیمارستان درآمد چندین ملک خود را وقف کرد و تا زمانی که خود زنده بود نظارت بر امور آن را بر عهده داشته. پشتکار و علاقه‌ای که نجم السلطنه به راه اندازی این بیمارستان از خود نشان داد تا بدانجا بود که در طول چند سالی که بیمارستان ساخته می‌شد با وجود کهولت سن در خانه کوچکی در همان باغ می‌زیست و شخصاً به امور ساختمان سرکشی می‌کرد و هر غروب اجرت کارگران خود را می‌پرداخت. سال‌ها بعد از مرگ نجم السلطنه در گوشی از ضلع جدیدی که محمد حسن شمشیری بر بیمارستان افسود، روی پلاکی مسین سیاهی جمله‌ای که نجم السلطنه همیشه بر زبان می‌راند حک شده است: هر کس آن برود عاقبت کار که کشته. Thank you.
آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. صد ثانیه با کتاب.
اونا رفتن و من بلند شدم اتاق رو تمیز می کردم. نزدیک 3 تن مواد منفجره بود که ما پاکسازی کرده بودیم. چقدر بود؟ عباس: گفتم که 3 تن. TNT؟ عباس: نه، ترکیبی بودن. نیترات آمونیوم با پودر آلومینیوم بود. اونا رو جمع کرده بودیم یه جا. داشتم اتاق رو تمیز می کردم. کنار پنجره بودم. یه لحظه فقط دیدم هر چی شیشه و خاک بود ریخت رو سرم. سمت راست بدنم کلن سر شده بود. یک لحظه گفتم حمله شده. از اتاق زدم بیرون. دود و آتش خیلی آسمون رو گرفته بود. بعد عراقی ها همه فرار می کردن. من رفتم سمتش ببینم چیه. دیدم دیوارو، نمیدونم، ساختمون و هر چیزی خراب شده. بعد خلاصی دیدم یک نفر رفته بود اونا رو دستکاری کرده بود و منفجر شده بودن. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب عباس برادرم. این کتاب به مرور زندگی، خاطرات و یادداشت‌های شهید مدافع حرم عباس کردانی پرداخته. کتاب عباس برادرم نوشته حمید داوود آبادی و از انتشارات شهید کاظمی است.
دوستان مهربان، صبحتون با نور خدا روشن و نور خدا بر قلبتان جاری. صبحی سرشار از انرژی مثبت، اتفاقهای بی‌نظیر و سرآغاز یک حرکت جدید و پر از خیر و برکت براتون آرزومندیم. یک روز تازه هم آغاز شده، روزی که به امید خدا روز خوبی خواهد بود برای همه ما، روزی پر از کار و تلاش و تحرک و توفیق. روزتون خوش. دوستان بزرگوار، لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن رادیو فرهنگ هم 220-485 220-58-800 پیامک 30558 هم در اختیار شما دوستان بزرگواره. به ساعت 6:30 بامداد رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ باشید.
صبح به وقت فرهنگ. فرهنگ
نقل است که شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز به جا آورد، آوازی شنید که هان ابوالحسن، خواهی آنچه از تو می دانم با خلق بگویم تا سنگ سارت کنند؟ شیخ گفت بار خدایا، خواهی تا آنچه از رحمت تو می دانم و از کرم تو می بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجدت نکند؟ آواز آمد که نه از من و نه از تو.
موسیقی
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام، من حامد عباسی هستم از برنامه زنده صبح وقت فرهنگ. صدای ما رو در این صبح زیبا و دلپذیر بشنوید. ازتون ممنونیم که فراموش نکردین شنبه این ساعت با ما قرار مهمی دارین. صبحتون بخیر باشه، قدماتون روی چشم، خوش اومدین. ما که دل و جون اون به بودن شما گرمه، به صبح وقت فرهنگ امروز خیلی خیلی خوش اومدین، قدماتون سر چشم. امیدوارم که ما هم بتونیم خدمتگزاره خوبی برای شما باشیم تا ساعت 7:55. امروز با این بخش ها همراه شما هستیم. نگاه فرهنگ و گزارشی با موضوع روز. تاریخ به روایت فرهنگ و مروری بر مهمترین رخدادهای تاریخی. پیشخوان و مروری بر مهمترین عناوین مطبوعاتی روز کشور. سه نقطه ها و داستان های ناتمام زندگی. دیدگاه و گفتگو با کارشناس برنامه. دریچه و تازه ترین اخبار فرهنگی و هنری. و البته پیامک های پرمهر و صدای قشنگ و گرم شما شنوندگان ارجمند صبح وقت فرهنگ. اما بریم سراغ موضوع خیلی خیلی مهم برنامه. خانم ها آقایان، مثلا شما بعضی ها رو دیدین از جلوی فلان ساختمون رد میشن، میگن یادش بخیر این خونه من میتونستم با 1,000,000 تومان بخرمش ولی نشد.